بسم الله الرحمن الرحیم. 35 جلسه درس رسائل، صفحه 28، سطر 19، استاد اعتمادی، 2964، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. تعبد بأماره حال فاسد دارد یا ندارد؟ فرمودن تعبد به اماره تارتن به عنوان طریقیت است، یعنی هیچ مصلحتی در او نیست به جز مصلحت واقعیات. شارع میخواد به وسیله اماره به واقعیات برسید. و اخرا علاوه چه سببیت است، یعنی تعبد به اماره خود مصلحتی در او هست، یا در سلوک یا در امر به سلوک مصلحتی در او هست، بالاخره مصلحت فوق‌العاده. اگر به عنوان طریقیت باشد، بعض جاها تالی فاسد دارد، بعض جاها نه همه جا، و اون اونجاییست که آبروی علوم زیادتر از آبروی زنون باشد و باب علم هم منفتح باشد. بله، در این صورت حرف ابن قبه درسته، اما در بقیه فرضها خودتون میدونید عیبی ندارد، تالی فاسد ندارد. اما علاوه چه سببیت، یعنی تعبد به امار خود مصلحتی دارد. سببیت بالمعنى الاول تصویبه، امکان هم داشته باشد واقع نشده، فلذا به طریق تصویب نمیتونیم کار را اصلاح بکنیم، چون امکانش هم ثابت بشه به وقوع نخواهد رسید، و ما انشاءالله ماشاءالله در فکر وقوعیم که انشاءالله امکانش ثابت بکنیم تا به وقوعش انشاءالله تعالی برسیم. سببیت بالمعنی ثانی بازم تصویبه، امکانم که داشته باشد به وقوع نرسیده، تصویب را امامیه باطل میدانند. اما سببیت بالمعنی ثالث، بله، اشکالی ندارد. سببیت بالمعنى الاول و سببیت بالمعنى الثانی اینجوری بود که وقتی اماره قائم شد به وجوب نماز جمعه، مثلا یحدث فی صلاة الجمعه مصلحه، در صلاة جمعه مصلحت حادث شد. وقتی در نماز جمعه مصلحت حادث شد، حق تعالی نماز جمعه را به خاطر قیام اماره جعله حکمن واقعی یندل جاهل، نماز جمعه را در حق آقای جاهل حکم واقعی جعل بکند. این سببیت بالمعنى الاول و ثانی است که تصویبه، حکم الجاهل تابع للاماره تصویبه، باطله. اما سببیت بالمعنى الثالث این بود که نخیر، اماره وقتی قائم شد به وجوب نماز جمعه، لا یحدثو لا تحدثو فی صلات الجمعه مصلحه. وضع نماز جمعه تغییر حاصل نمی کند، تغییر در او حاصل نمی شود، هرچه بود همینه. لا تحدث فی صلات الجمعه مصلحه، انما المصلحه فی سلوک الاماره او الامر به سلوک الاماره. مصلحت در سلوک اماره است، امر به سلوک اماره است. سلوک اماره چیه؟ سلوک اماره این است که انسان معدای اماره را به نظر واقع بنگرد، واقع حساب بکنه. این سببیت بیمعنی سالس، مصلحت در سلوک. بله این عیبی ندارد، هم امکان دارد و هم اینکه وقوع دارد. امکان دارد چون تحلیل حرام و تحریم حلال لازم نمیاد، و وقوع هم دارد چون تصویب نیست که. خیلی عالی، خیلی عالی. ابن قبط دیگه نمیتوند بگوید ای داد تعبد به اماره تالی فاسد دارد، تحلیل حرام تحریم حلال. نه بابا، شما از ناحیه تعبد به اماره هر خسارتی که ببینید با مصلحت سلوکیه تدارک خواهد شد، هیچ ناراحت نباش، تدارک. تصویب هم که نیست، چون ما منکر حکم واقعی نشده، حکم واقعی سر جاش محفوظ. و مؤدای اماره یکون حکما ظاهری، یا اینم میشه حکم ظاهری لمصلحتون فسلو. این کار نکردیم حکم واقعی را که بشه تصویب. لذا سببیت بالمعنی الثالث فکری بسیار عالی است، هم جوابگوی ابن قبس که دیگه تالی فاسده نمیماند، و هم تصویبی پیش نمیاد چون این کار نکردیم حکم واقعی را. مستشکل اشکال کرده بود که بالاخره من نمیفهمم من فرق بین سببیت بالمعنی الثانی و سببیت بالمعنی الثالث. در سببیت بالمعنی الثانی مصلحت را در نماز جمعه فرض کردید، قیام اماره در نماز جمعه تولید مصلحت کرد. در سببیت بالمعنی الثالث مصلحت را در سلوک فرض کردید، سلوک اماره مصلحت دارد. بابا جون علی کل تقدیرین، چه مصلحت در نماز جمعه باشد چه مصلحت در سلوک باشد، این مصلحت یا غلبه دارد بر حکمت واقعیه، یا غلبه ندارد بر حکمت واقعیه. اگر غلبه دارد بر حکمت واقعیه، خب او را مزمحل می کند. وقتی حکمت واقعیه مزمحل شد، حکم واقعی هم مزمحل می شه. فینحصر حکم الجاهل فی مؤدی الاماره، حکم جاهل منحصر میشه در مؤدای اماره. و هذا هو التصویب، حالا مصلحت در نماز جمعه یا در سلوک. اگر این مصلحت نتوانست غلبه بکند بر حکمت واقعیه، پس حرف ابن قبس یلزم و تحلیل حرام و تحریم حلال. حرف ابن قبس تعبد به اماره ضایعه ایجاد می کند، تلفات ایجاد می کند اگر غلبه نکند اینطور. لذا می گوید مستشکل که من نفهمیدم من فرق بین الوجه الثانی و الثالث، سببیت بالمعنی الثانی با سببیت بالمعنی الثالث چه فرق کرد. شیخنا رحمه الله می فرماید، دقت بکنید، دقت بکنید، فرقش در یک کلمه است. تمام این کلمه را دقت بکنید تا آخر حساب دستتون میاد. سببیت بالمعنى الثانی این بود که مصلحت در ذات نماز جمعه پیدا می شود، مصلحت ذاتیه. در اثر قیام اماره نماز جمعه مصلحت ذاتیه پیدا می کند. مصلحت ذاتیه حکم واقعی میارد، مصلحت ذاتیه حکم واقعی میارد. نماز جمعه می شود واجب واقعی و حرمت واقعی مزمحل میشه. این میشه تصویب. مصلحت ذاتیه حکم واقعی میارد. وقتی حکم واقعی جدید آمد، حکم واقعی قدیم مزمحل میشه. فینحصر حکم الجاهل فی معدل اماره و هذا هو تصویب. اما در سببیت بالمعنی الثالث، اماره مصلحت ذاتیه تولید نکرده، اماره باعث نشده است برای اینکه نماز جمعه مصلحت پیدا بکند. نه، نماز جمعه به همون وضع اصلیش هست. اگر در ذاتش مفسده بوده، حالا هم مفسده است. قیام اماره وضع او را عوض نکرده. سلوک اماره مصلحت دارد. سلوک اماره یعنی چه؟ یعنی معدای اماره را به نظر واقع بنگرید، این مصلحت داره. من نمیگم معدای اماره حکم واقعی است، شما به نظر حکم واقعی بنگرید، مصلحت داریم دیگه. حکم واقعی به هم نمیخورد، حکم واقعی سر جاش محفوظ. اینم یکون حکم ظاهری یا میشود حکم ظاهری، این چرا تصویب بشه؟ فرقش در این یک کلمه است. اونجا مصلحت ذاتیه تولید کرد، مصلحت ذاتیه حکم واقعی میاره و دو تا حکم واقعی ما نخواهیم داشت. این حکم واقعی جدید که آمد، حکم واقعی قدیم مزمحل میشه. اما در سببیت بالمعنى الثالث مصلحت ذاتیه تولید نشد، مصلحت در سلوک اماره شد. یعنی به نظر واقعی بنگری، مصلحت در اینه. و هذا لا ینافی الحکم الواقعی، حکم واقعی سر جاش هست، اینم یکون حکم ظاهری. اون روز عرض کردم به عبارت خیلی ساده، بنا به وجه ثانی معدای اماره را حکم واقعی جعل می کند، بنا به وجه ثالث معدای اماره را حکم واقعی جعل نمی کند، بلکه به ما دستور می دهد که شما به نظر واقع بنگرید به او. این دوتا مشرق و مغرب را فاصله دارد. خب الحمدلله اصل مطلبان، هسته مطلب به دست من آمد برای فرق گذاری بین وجه ثانی و ثالث. حالا که فکرمون در اساس مطلب راحت شد، راحت شد ثمرات اینها را توضیح بدیم. بنا به وجه ثانی، هر وقت کشف خلاف شد، چه قبل خروج الوقت کشف خلاف بشه چه بعد خروج الوقت کشف خلاف بشه، موضوع منقلب شده است که ما ازا سار الخمر خلن اول خل خمرن، سار المسافر حاضرن اول حاضر مسافران. موضوع عوض شد. موضوع که عوض شد، دیگه انسان غصه گذشته را نباید بخورد، غصه از این به بعد را دارد. اما بنا به وجه ثالث، اگر کشف خلاف شد چطور؟ تارتم قبل خروج الوقت کشف خلاف شده، تارتم بعد از خروج الوقت کشف خلاف شد. اگر قبل خروج الوقت کشف خلاف شد، این عملی را که انجام داده از کعنم یکون شیئا مذکورا، کعن عملی انجام نداده، از اول کشف خلاف شده، کعنه از اول نبوده، کعنه اصلا نماز نخونده، یجب علیه اتیان المامور به، خوفش مامور به را به جا بیافت، خیال کرده بودی ظهر واجب است، جمعه واجب است، جمعه را خونده بودی، قبل خروج الوقت این کشف که جمعه واجب نبوده، ظهر واجب بوده، بلند شو نماز ظهرت را بخوان. عیناً تشبیه خوبی دارد اینجا مرحوم شیخ، عیناً مثل اون اماراتی که در موضوعات به کار می رود، اماراتی که در موضوعات به کار می رود چجوریه؟ اگه یه روزی کشف خلاف شد چجوری میشه جریان؟ چون اونها که مصوبه هستن در احکام مصوبه هستن، در موضوعات هیچ کس مصوبه نیست، همه مخطئ است، همه قائل هم بر این که اماره در موضوعات ممکنه ثواب بشه ممکنه خطا بشه، همه مخطئ هم. اون در احکام بود که ایده از عامه مصوبه هستن. اون فعالی شهادت داد به ان زیدون قد مات، زید مرده، اینا میگن اماره در موضوعات، بینه اماره در موضوعات. خیلی خوب، این حجت هست، حجت هست، یعنی شما باید این اماره را به نظر واقعی بنگرید، یعنی آثار موت واقعی را مترتب بکنید، آثار موت هرچه بوده مترتب می کنند. بله، ممکنه اموالش را تقسیم بکنند، تقسیم می کنند اموالش را، خوب بینا قائم شده به موتش. ممکنه بعد خروج العده عیالش تزویج بکنند، خب بله، چون بینه قائم شده به موتش و خدا هم فرموده است که شما معدای اماره را به نظر واقع بنگرید، یعنی آثار موت واقعی را بار بکنید، خب این آثار موت واقعی دیگر اموال را تقسیم میکنند، عیالش دیگری ازدواج میکند. بعد از مدتی کشف خلاف شد که نخیر، بینه اشتباه بوده، زید زنده است، موضوع عوض میشه، یا هرچی در واقع بود همینه. هیچ موضوع عوض شدن در کار نیست، نه با قیام اماره زنده مرده میشه، نه با کشف خلاف مرده زنده میشه. زنده زنده است ولی بلگنه بگوید مرده، مرده مرده است ولی بلگنه بگوید زنده است. در موضوعات امارات وضعی را عوض نمی کند، فقط ترتیب آثار. خب تا ها خیال می کردید زید مرده، آثار موت را مترتب می کردید، چون من کشف الخلاف، این کشف الخلاف یعنی زید زنده است. حالا زنده شدی، از اول زنده بوده، از اول زنده بوده، نه اینکه در حین کشف خلاف زنده شد، زنده بوده دیگه، چیکار می کنه؟ از اول هر اثری که مترتب کرده بودن در صورتی که قابل جبران است باید جبران بکنن. اموالی که تقسیم شده بود همه را جمع میکنن یک جا، اگه عیالش دیگری تزویج کرده بود پس میداد و عیالش میاد شوهر اولیش، تعلم یا سناش در نیار، تعلمی از اول همینجوری بوده. میفرماید سببیت بالمعنى الثالث هم همینطور است، خیال کرده بودی جمعه واجبه، جمعه را خونده بودید، بله، چون قبل خروج الوقت کشف خلاف شد که نخیر ظهر واجب بوده، سرش در نیار، بلند شو نماز ظهرت را بخوان. اینم مثل اونجایی که کشف شد جای زنده بوده، سببیت بالمعنى الثالث اینطوری. بله، اگه ضایعاتی پیش آمده است قبل کشف الخلاف، اون ضایعات بایست با مصلحت سلوکیت جبران بشه که در درس قبلی توضیح دادم. وقت فضیلت را از دست دادی، خب بله، اون باید جبران بشه. قدم به قدم عقب انداختی، اون باید جبران بشه. جای فریضه نافله خوندی، اون باید جبران بشه. اونها که دیگه قابل جبران نیستن بایستی با مصلحت سلوکیه جبران بشه. اما خود عمل، خود عمل وقتش هست دیگه، بلند شو خود نماز را بخوان، دیگه نمیتونه بگه خب این جبران شده، مگه فوت شده تا جبران بشه؟ و وقتش باقیش بلند شو به جا بیار، فوت شده ها جبران میشه، فوت نشده را انسان انجام میده. اگر بعد خروج الوقت کشف خلاف شد، اون وقت چطور؟ وقت نماز ظهر تمام شده، فنکشف که عجبا ظهر واجب بوده و این جمعه به جا آورده. بله، خساراتی که دیگه قابل جبران نیستن باید جبران بشه، من جمله خساراتی که دیگه قابل جبران نیست، حرمت تأخیر الواجب ان آخر وقتها. اگر میدانستی ظهر واجبه، وظیفت این بود که به آخر وقتش که رسید دیگه تأخیر نیندازی، ولی چون خوب نمیدونستی آخر وقتش هم که رسیده است بازم تأخیر انداختی تا وقتش تمام شده. این دیگه ضایعی است که جبران ندارد، باعث مصلحت سلوکیه اینا جبران بکند. اما خود قضا چطور؟ قضا بکند یا قضا نکند؟ از شما سوال میشه اینجا قضا دارد یا قضا ندارد؟ اگه قبل خروج الوقت کشف خلاف شده بود اعاده داشت، بعد خروج الوقت کشف شده قضا دارد یا قضا ندارد؟ اینجا تفصیلاتی هست که یه مقدارش شیخونا فرموده اند، یه مقدارش را نفرموده اند. ما با اشاره این مطالب را برای شما ذکر می کنیم. تارتا ما معتقدیم بر این که قضا به امر اوله، در واجبات موقته، یعنی واجباتی که برش وقت تعیین شده، دو قول است. یه قول این که اگر وقت گذشت قضا می کنیم، اونم به سبب همون امر اول. بعضی می گویند خیر، اگر وقت گذشت قضا می کنیم به امر جدید. این دو قول وجود دارد، بالامر الاول بالامر الجدید. اگر ما معتقد شدیم بر این که قضا بالامر الاوله، خب البته باید در ما نحن فیه قضا بکنید. چرا؟ چون وقتی قضا بالامر الاول شد، میدونید معناش چیه؟ قضا بالامر الاول معناش این است که امر اول که آمده قبل وقت بعد وقت ندارد، تا انفصال نکنی این امر هست. قبل وقت چیه؟ بعد وقت چیه؟ امر تا اون موقعی است که تو انفصال بکنی. امر وقت نمی‌شناسد. مولا از تو نماز ظهر خواسته، هر وقت شد قضا بالامر الاول معناش این است. منتها بس وقت به خارج وقت فرقش چیه؟ وقت یه مطلوب دیگر است. مثل اینکه آدم آتش از شما آب میخواد بر ظرف چینی، دیگه ظرف چینی نشد آدم آتش آب نمیخواد؟ بله میخواد، دیگه آدم آتش آب میخواد. تا رفع آتش نشده باید آب بیاری. پس اون چینی چیه؟ خب اون چینی یه مطلوبه دیگری بوده که انه دو چیز میخواسته، آب میخواسته و ظرف چینی. حالا ظرف چینی نشد، آبشی که میخواد آدم آتش بالاخره تا آب نخورد رفع آتش نخواهد شد. معنی امر جدید این اصا قضا به امر جدید. خب اگر ما قائل شدیم به اینکه قضا به امر جدیده، قبل وقت بعد وقت فرق نمی کند، آتش آب میخواد هر وقت، سب کنی؟ سب کنی؟ آتش آب میخواد. هر وقت متوجه شدی که ای داد ظهر بر تو واجب بوده و نخونده ای، پاشو بخوان، ولو 10 سال دیگرم باشه، آدم آتش آب میخواد، سلم ظهرم از تو نماز ظهر میخواد. هر وقت شد وقت فوت شده، مثل این میمانتی ظرف چینی پیدا نشده. خب اما بنابراین که قضا به امر جدیده، یعنی امر اول فقط نماز را تا وقتش خواسته بود، وقت گذشت دیگه امر اول عمرش تمام شد. و قضا که می کنیم به امر جدید قضا می کنیم. حالا در ما نحن فی که عوض نماز ظهر و جمعه خوندیم و بعد از وقت گذشتن وقتش به خلاف شد، امر جدید اینجا میاد یا اون امر جدید اینجا نمیاد؟ شیخنا فقط این تیکه را متعرض شده که امر جدید میاد یا نمیاد. آمدنش نیامدنش بستگی دارد به این که امر جدید چجوریه. امر جدید گفته است که اقزما ترکت، عملی را که به موقع ترک کردی قضا بکن. اقزما ترکت یا امر جدید گفته اقزما فات، ما فات گفته یا ما ترکت گفته؟ قضا بکن اونی که فوت شده یا قضا بکن اونی را که ترکش کردی. اگر امر جدید گفته اقزما ترکت اونی را که به موقعش ترک کردی، او را در خارج وقتش به جا بیار. اینجوریه، پس در مانن فی بایستی به جا بیارد، چون نماز ظهر را ترک کرده دیگر اقزما ترک. همینطوری که اگر کسی اصلا نماز نخواند اقزما ترک میگوید بلندش قضا بکن، این آقا هم که عوض ظهر و جمعه خونده بازم ترکه، نماز ظهر را ترک کرده اقزما ترک، اونی که ترکش کرده قضا بکن. اگر نه گفته است اقزما فات، اقزما فات گفته نه اقزما ترک، اینجا نخیر قضا لازم نیست. چرا؟ به جهت اینکه اگرچه نماز ظهر را ترک کرده ولی مصلحتش با مصلحت سلوکیه جبران شده، چیزی از کیسهش گم نشده. اقزما فات یعنی اونی که از کیسه تو در رفته دوباره در گردان سر جاش. اقزما فات فوت شده را، اون زایعه را اصلاح بکن. اقزما فات معناش این است و فرض این است که این آقا زایعه ندارد تا زایعه را اصلاح بکند. هر چه زایعه داشته با مصلحت سلوکیه جبران شده است، جا خالی ندارد. آقا اینجا اگر کسی اصلا نماز نخونده است اونجا میگن اقزما فات، این که نماز خونده منطقه عوض ظهر و جمعه خونده و هرچه هم فوت شده با مصلحت سلوکیه جبرانی ضایع ندارد اقزما. خلاصه یه مطلب این شد آقا؟ بله. آیا بعد خروج الوقت کشت خلاف شد قضا میخواد یا نمیخواد؟ بنده از کردم که اگر قضا بالامر الاول باشد بله قضا میخواد، چون امر اول یه قبل وقت بعد وقت ندارد، مثل آدم عطشی که آب میخواد، قبل وقت بعد وقت ندارد این که. اما اگر قضا به امر جدید باشد، ببینیم امر جدید اینجا میاد یا نه. اگر امر جدید گفته اقزما ترکت، بله اینجا میاد که میلاد ترکه و تو ترک کردی دیگر. اگر گفته اقزما فات اینجا نمیاد، این چیزی فوت نشده است. هازا بنابر این که ما قائل به سببیت باشیم و قائل به مصلحت سلوکیه باشیم و اون وقت بگیم مصلحت سلوکیه جایگزین ما فاته. اما اگر قائل به مصلحت سلوکیه نشدیم، بلکه گفتم خداوند عالم که ما را به این امارات متعبد فرموده است از باب طریقیت، بله ما را متعبد فرموده است نه از باب سببیت، و مصلحتی که بوده مصلحت فوق العاده در کار نبوده، چون بنابر طریقیت مصلحت فوق العاده نیست، مصلحت فوق العاده نبوده، فقط خدا خواسته کار بر مردم سهل و آسان بشود. برای سهل و آسان شدن گفته به این امارات عمل بکنید، نمیخواد دنبال علم برید و الا یه مصلحت مشکر کنی در کار باشد. نخیر، فقط تسهیل هم کار راحت بشه. ها اگر اینجوری بشه مصلحت مشکرکن در کار نباشد به نام مصلحت سلوکیه، بلکه فقط مصلحت تسهیل را بگوییم بنابرای طبیعیت، بازم قضا لازمه، چون فاتح صدق می کند. اینها آقا مطالبی بود که می بایستی گفته شود. به حمد الله تعالی فرد هستهی سببیت بالمعنى سالس با سببیت بالمعنى سالس روشن شد برای شما. سببیت بالمعنى ثانی و سببیت بالمعنى سالس، فرق هستهی روشن شد. روشن شد از نظر کشف خلاف مطلب چجوری میشه. بنابر سببیت موضوع عوض میشه، سببیت بالمعنى ثانی، اما بنابر سببیت بالمعنى سالس مثل اماراتی که در موضوعات از اول کشف خلاف می شود، از اول کان لم یکون. حالا مطالب دیگری هستی که اونها در تطبیق انشاءالله تعالی به راحتی تطبیق می شود. فرمودن کسی که مطابق اماره عمل کرده است، اگر شانسش گفت هیچ وقت براش کشف خلافی نشد، هیچ فکرش راحت و در آخرت هم مسئولیتی از نظر نخواهد داشت. و این لم یستمر، آمدین این وضع مستمر نشد، یه روزی یه وقتی کشف خلاف پیش آمد. و این لم یستمر بل علم به وجود ظهر فی مستقبل، علم پیدا کرد به وجود نماز ظهر در مستقبل قبل خروج وقت. خب کشف خلاف شد، بطل وجوب العمل على طبق وجوب صلاة الجمعه، واقعا باطل شد، برنامه عوض شد، باطل شد وجوب عمل بر طبق وجوب صلاة الجمعه. واقعا خدا که فرموده بود نماز جمعه را به نظر واجب واقعی بنگرید، این دیگه تمام شد، این برنامه تمام شد. مثلا وجوب عمل بر طبق وجوب صلات جمعه واقعا، این واقعا قید بر وجوب است، وجوب واقعا، این بطل. و وجب العمل على طبق عدم وجوبه واقعا، حالا واجب شد بر طبق عدم وجوب واقعی رفتار بکنی، واجب واقعی حساب نکن. و وجب عمل بر طبق عدم وجوب واقعا، از حالا عدم وجوبی از اولش، من اول الامر، از اولش بگو واجب نبوده نماز جمعه، ظهر واجب بوده. چرا از اول؟ من اول الامر، لأن المفروض عدم حدوث الوجوب نفس الامری، چون فرضین است که بنابر سببیت بالمعنى الثالث وجوب واقعی حادث نشده بود، وجوب ظاهری بوده، وجوب ظاهری هم عمرش تا اون موقع است که کشف خلاف نشه. لأن المفروض فرض این است عدم حدوث وجوب واقعی نماز جمعه واجب واقعی نشده بوده. و اینما عمل علی طبقه، بر طبق وجوب واقعی رفتار کرده بود، مادامت امارت الوجوب قائمه، مادامی که کشف خلاف نشده، فاذا فقدت، وقتی اماره از بین رفت، به انکشاف وجوب ظهر منکشف شد که ظهر واجبه و عدم وجوب الجمعه جمعه واجب نی، و زبهین ایزین در این صورت واجب خواهد شد ترتیب ما هو کبرا لحاظ المعلوم، صغرا نتیجه این کبرا را باید مترتب بکنید. وجب حین اذن ترتیب ما واجب است در این صورت مترتب بکنید ترتیب اون چیزی را که هو کبرا لحاظ صغرا، اون کبراست در این صغرا. بعد از کشف خلاف صغرا چیه؟ صغرا این است که صلاة الظهر واجبتان، بابا نماز ظهر واجب بوده، کبراش چیه؟ و کل واجب یجب اتیانه، هر واجبی را باید به جا آورد. و جبر عمل واجب است عمل؟ بله. و جبهین ایزن ترتیب ما وقتی صغرا روشن شد واجب است کبرا را بیارید. ترتیب ما هو کبرا لحاظ المعلوم، کبرا چیه؟ اعنی وجوب الاتیان به ظهر، واجب از ظهر را به جا بیاری. و نقض آثار وجوب صلات الجمعه، و از بین ببری آثارش را محو بکنی و نقض آثار بکنی نسبت به وجوب صلات الجمعه. بگویی حرف نزن که کشف خلاف شد. خب حالا ضایعات را چه کار بکنیم؟ خود نماز ظهر را به جا میاریم، درست وقتش هنوز باقی است و به جا میاریم. ضایعات چی بشه؟ بله الا ما فات منها، مگر اون مقداری که از آثار دیگه قابل جبران نیست. فقط تقدم خب در درس دیروزی کاملا بررسی شد ان مفسد تفواتی، هر مقداری که قدم به قدم از واقعیات فوت می شود متدارکه بالحکم ظاهری، با حکم ظاهری جبران میشه. المتحقق فی زمان الفوت، اون حکم ظاهری که تحقق داشته در زمان فوت. مثال می زنم نه دیگه مثال نمیزنم مافات را ما در درس قبلی توضیح دادیم، مثل فوت وقت فضیله و ها کذا قدم به قدم، و مثل افیان النافله فی وقت فریضه. اینها مافاتی است که باید جبران. مطلب تمام بحمدالله تعالی. حالو فنزن العلم بعد خروج وقت ظهر، آمدیم کشف خلاف بعد خروج الوقت شد نه قبل خروج الوقت، آیا قضا دارد یا ندارد؟ خب فلا تقدم ان حکم شارعی بالعمل بمعد الاماره، در درس دیروزی خوندیم شارع که به ما دستور میدهد که شما عمل بکنید به معدای اماره، اللازم منه ترخیص ترک ظهر فی الجزء الاخیر، و نتیجش این شد که مفسده ای را دوچار شدیم. کدوم مفسده؟ حرمت و تأخیر الفریضه عن آخری وقتها، مبتلا شدیم به یک همچو مفسده ای. فقط تقدم حکم شارع به عمل به معدای اماره که لازمش چیزهایی از جمله ترخیص ترک ظهر فی الجزء الاخیر، باعث شد که در جزء اخیر ظهر را ترک کردیم. لابد ان یکون لمصلحت، باید به خاطر مصلحتی باشد که یتدارک بها، با او جبران بشود. مفسده تو ترک ظهر، مفسده ترک ظهر فی آخر وقتها. خب از این قسمت فکرمون راحت، فعلا فکرمون نگران است از ناحیه قضا، قضا دارد یا ندارد. اینجا شما یه خود حاشیه برید. این قلنا به ان القضا بالامر الاول، اگر قائل شدن به این که در موقتات قضا با امر اوله، بله قضا دارد، به جهت اینکه بنابراین قبل وقت بعد وقت نیست، مثل آدم آتش تا آتش از آب میخواد.
بنابراین که نخیر قضا بالامر الاول نیست، بالامر جدیده. ببینیم اینجا را شامل میشه یا نه. این قلنا ان القضا فرع صدق الفوت، اگر قائل شدن به این که وجوب قضا بستگی دارد به صدق فوت که شارع فرموده اقض ما فات، فوت المتوقف على فوات الواجب من حيث ان فيه مصلحه، فوت در صورتی است که واجب از انسان فوت بشود با مصلحتش، من حيث ان فيه مصلحه با مصلحتش. پس لم يجب فيما نحن فيه، پس در ما نحن فيه نخير قضا واجب نیست. لان الواجب و این ترک، به جهت اینکه واجب را اگر که به جا نیاوردی الا ان مصلحته متدارکه، ولی مصلحتش فوت نشده، مصلحتش جبران شده با مصلحت سلوکیه. فلا یستبو علا هذا ترک الفوت، این ترک را فوت صدق نمی کند. و این قلنا انه متفرعون علا مجرد ترک، اگر گفتم نه بابا قضا بستگی دارد به ترک، حالا میخواد مصلحتش فوت بشه میخواد فوت نشه، وقت واجب به موقع ترک شده باید قضا بشه، مجرد ترک، ترک واجب. وجب هنا در ما نحن فیه نیز قضا واجبه، همانطوری که تارک و صلات یجب له القضا، در ما نحن فیه هم یجب القضا. لفرض العلم به ترک صلات ظهر، فرض این است که این آقا عالم شد که نماز ظهر ترک شده مع وجوبها علیه واقعا، در حالتی که واجب واقعی همین ظهر بوده. مطلب تمام. هذا كله بنابر سببیته که قائل بشیم به مصلحت سلوکیه که هرچه فوت شد با این جبران میشه، کیسه خالی نمیشه. اما بنابر این که ما قائل نشدیم به یک مصلحت مشفر کنیم، قائل به فریقیت شدیم و گفتیم تعبد به اماره هیچ مصلحت فوق العاده نمیاره، فقط این است که کار انسان سهل و آسانه. دقت بکنید. الا این قال این نهایت ما ملتزم فی المقام، منتها چیزی که میتوانیم ملتزم بشویم در تعبد به اماره، مقام یعنی تعبد به اماره، خیال مصلحت فی معذوریت الجاهل، مصلحت در این است که آدم جاهل نسبت به او سخت گیری نشود. معذوریت الجاهل، آدم جاهل معذور بشه. ما تمکنه من العلم، با اینکه قدرت دارد بر تحصیل علم، نه سخت گیری نکنید و علم را واجب نکنید، اماره کافی بشه. ولو کانت لتسهیل الامر علی المکلفین، منظور این بوده است که سخت گیری نشه، امر بر مکلفین سهل و آسان بشود. خب مصلحت تسهیلیه مصلحت مشفر کنی نیست. ولای نافی ذالک صدق الفوت، مصلحت تسهیلیه منافاتی با صدق فوت ندارد. خب خیلی ها برای آسان شدن امر زیر بار تکلیفی نمیرن، خب برای آسان شدن امر زیر بار تکلیف نرستن دیگر فوت صدق نمی کنن، خب مصلحت فوت میشه دیگر. خب مثل شخص تنبلی که کار نمی کند و راحتی بدن را طالبه، خب درست بدن راحته ولی از منافع می ماند. ولو کاند به تسهیل الامر علی المکلف ولا ینافی ذلک صدق الفوت، فهم. پس مطالبی را که گفتیم به دقت بفهمید. ثم ان هذا کله علی ما اخترناه من عدم اقتضاء الامر ظاهری للاجزاء واضح، مطالبی که در درس دیروزی و در درس امروزی گفتیم، بنا به مختار ما، مختار ما چیه؟ این است که امر ظاهری مقتضی اجزاء نیست، هر وقت امر ظاهری کشف خلاف شد اعاده و قضا میخواد. خب در مباحث الفاظ خوندید بخش اجزا را، مخصوصا در قوانین اونجاها. بله، هذا كله على ما اخترنا من عدم اقتضای امر ظاهری اجزا را،
واضح، خیلی واضح هست و هیچ نگرانی ندارد.
و اما الان قوله به اختزای هیله، ولی یه ایده از رفقای ما معتقدن برای اینکه امر اضطراری و امر ظاهری هر دو تقاضا می کند اجزا را، همچنانی که اگر مطابق امر ظاهری رفتار کردی مجزیش، مثل نماز با تیمم، امر ظاهری هم مجزیش، وقت مطابق امر ظاهری نماز را انجام داده اید دیگه بعدن اعاده و قضا ندارد. علال قول به اقتضای حیله، اما بنابر اینکه امر ظاهری مقتضی اجزا باشد، فقط یشکل، اون وقت مشکل است، الفرق بینه و بین القول به تصویب، ما الفرق بین قول سببیت بالمعنى الثانی و قول سببیت بالمعنى الثالث. در بالمعنى الثانی هم مجزی، بالمعنى الثالث هم مجزی، فرقش چی میشه اون وقت؟ شیخنا میفرماید نحن به حمد الله مورد اعتراض از این جهت نیستیم، کسی حق ندارد به ما بگوید ما الفرق بین ثانی و ثالث. ما میگیم فرقش این است، بنابه ثانی اعاده و قضا نمیخواد، بنابه ثالث اعاده و قضا میخواد. اما ایده ای از رفقای ما که مخطئه هستند، اونها قائلن به این که امر ظاهری مجزیست، وقت اینها قهرم مورد سوالن که پس شما که مخطئه هستید با مسببه فرقتون چه شد؟ مسببه هم میگویم مجزی، شما هم میگوید مجزی، فرقتون چه شد؟ قهرن این رفقای ما مورد سوال واقع میشوند. و اما علی القول بی اقتضای حیله، امر ظاهری مقتضی اجزا، فقط یشکل الفرق، مشکل خواهد شد فرق گذاری بینه، بین سببیت بالمعنی ثالث و بین القول به تصویب. بله، و ظاهر شیخنا فی تمهید القواعد، ظاهر استاد ما در تمهید قواعد، استلزام القول به تخطئه لعدم الاجزا، کسانی که مخطئ هستن بایست قائل به اجزا نباشن، اگر قائل به اجزا بودن با مسببه یکی خواهد شد. استلزام قول به تخطئه لعدم الاجزا، کلیه آقایانی که مخطئ هستن باید قائل بشوند در امر ظاهری به عدم اجزا. قال قدس سره من فروع مسئله تصویب و تخطئه، یکی از نتایج مسببه بودن و مخطئه بودن، لزوم الاعاده للصلاة بظن القبله، و عدم به خیال اینکه قبله این طرف نماز را خوندیم و بعدا کشف خلاف شد، اعاده میخواد یا نمیخواد. بله، به عقیده مسببه نمیخواد، به عقیده مخطئه میخواد. پس مخطئه حتما باید قائل به عدم اجزا بشوند و الا با تصویب یکیست. قال قدس سره من فروع مسئله تصویب و تخطئه لزوم اعاده الصلاة بظن القبله و عدمه. شیخنا می فرماد خوب بود که همون ظهر و جمعه را مثال بزند، نه صلاة بظن القبله را. و این کانا فی تمثیله لذالک بالموضوعات محل نظرین، اگرچه مثال زدن ایشون به محل بحث ما با موضوعات ظن قبله از قبیل موضوعات محل نظرین، از این جهت که در موضوعات همه مخطئ است، در موضوعات هیچ کس مسببه نیست. خوب بود که از احکام مثال بزند، مثل ظهر و جمعه. بگذاریم آقا، تعلیم من ذالک، از کلیه مطالب روشن شد ان نماز کره من وجود کون فعل جمعه مشتملن علا مستبر. دیگه این سلسله مطلب ما تمام شد، اعتراض مفصلی شد. این قلتو، این قلت، قلتو آقای مستشکل یک مرتبه گفته من اشکالی دارم که در اون این قوت اشکالش نقل شد، ولی شیخنا رحمه الله 4 یا 5 مرتبه به این اشکال توجه رو آورده است. تا حال یک توجه بود، این توجه دومه. فقول من این ذالک از بیانات ما روشن شد ان ما ذکره، مطلبی را که آقای مستشکل گفته بود. مستشکل چه گفت در آن این قوتش؟ من وجوب کون فعل الجمعه مشتملن علا مصلحه، نماز جمعه باید مصلحتی داشته باشد. یتدارک بهی مفسدت و ترک الواجب، با او جبران بشود مفسده ترک واجب. و معه با بودن چنین مصلحتی یسقط عن الوجوب، دیگه وجوب واقعی از بین خواهد رفت، چه مصلحت سلوکیه چه مصلحتی در معدا فرق نمی کند. فعلم من ذلک ان ما ذکره ممنوع، حرف اون آقا ممنوعه. بنابر سببیت بالمعنی الثانی، بله بله باید نماز جمعه چنین مصلحتی را دارا بشه، اما بنابر سببیت بالمعنی الثالث لازم نیست که نماز جمعه چنین مصلحتی داشته باشد. نخه، نماز جمعه اصلا مصلحتی ندارد، مصلحت در سلوک اماره است، اونم قدم به قدم قدم به قدم. ان نماز کره ممنوع، از چه جهت ممنوع؟ لان فعل الجمعه قد لا يستلزم الا ترک الظهری فی بعض اجزاء وقته، به جهت اینکه انجام دادن نماز جمعه گاهی مستلزم نخواهد بود مگر ترک ظهر را در بعض اجزاء وقت. خب وقتی کشف خلاف شد بلند شو نماز ظهرت را به جا بیار. ما حکمن و حتمن بگوییم که نخه باید نماز جمعه مصلحتی داشته باشد که جبران بکند، نخه نمیخواد چنین مصلحتی را، بلند شو نماز ظهرت را بخوان. مشتمل لأن فعل الجمعه، چون انجام دادن نماز جمعه سلوک اماره، قد لا یستلزم الا ترک الظهر فی بعض اجزاء وقته. فالعمل علی الاماره معناه، دیروز گفتیم عمل به اماره معناش این بود الاذن فی الدخول فیها، اجازه دارید که نماز جمعه را شروع بکنید، علی قصد الوجوب، بر قصد وجوب. آخر غیر واجب را به قصد وجوب انجام دادن مفسده دارد. ها، سلوک اماره مصلحتی دارد که اینا جبران می کند قدم به قدم. خب و دخول تطوع بعد فعلها، نماز جمعه را خوندی هم داری نافله بخوانی، آخه نافله فی وقت الفریضه مفسده دارد، جبران شده. نعم یجب فی الحکم به جواز فعل نافله، بله واجب است وقتی شارع حکم می کند به جواز فعل نافله، اشتماله علی مصلحه، مصلحتی در این سلوک باشد. یتدارک به، با این جبران بشود مفسدت و فعل و تطوع فی وقت الفریضه، مفسده اتیار نافله در وقت فریضه. لرشتمل دلیله الفریضه الواقعیه، اگر مشتمل بشود دلیل این مسئله بر فریضه واقعیه، المعزول فی ترکها ظاهرن، و الا کان جواز تطوع فی تلک الحال حکمن واقعیان لا ظاهریان. نافله فی وقت الفریضه حرام است، اگر دلیل گفته فی وقت الفریضه الواقعیه حرام است، النافله فی وقت الفریضه الواقعیه حرام است، پس در ما نحن فی مفسده دارد یا نه؟ دارد. احتیاج به جبران دارد یا نه؟ دارد. اما اگر دلیل گفته است که یحرم النافله فی وقت الفریضه الظاهریه، اینجوری گفته، این آقا دچار مفسده شده یا نه؟ نه، چون اول فریضه ظاهریه را انجام داد و بعد نافله را شروع کرد، اصلا دوچار نفسده نشده تا احتیاج به جبران داشته باشد. این یه سطر را دقت بکنید. بله نعم، یجب فی الحکم بجواز فعل نافله اشتماله على مصلحه یتدارک بهی مفسده فعل نافله فی وقت الفریضه لو اشتمل دلیله الفریضه الواقعیه، اگر دلیل فریضه واقعیه را گفته نافله فی وقت الفریضه الواقعیه حرام. المعزون فی ترکها ظاهرا، و این آقا علی ظاهر معزون بوده که فریضه واقعیه را ترک بکند و نافله بخواند، و الا اگر چنان که دلیل فریضه واقعیه نگفته فریضه ظاهریه گفته، جاز التطوع فی تلک الحال، پس این آقا بعد از جمعه حق داشته که نافله را بخواند چون فریضه واقعیه انجام گرفت. حکما واقعیا کان جواز تتبع، تتبع فی تلک الحال حکما واقعیا، حکم واقعی بوده نه حکم ظاهری. و اما قولک، اون آقا گفته بود این توجه سومه، و اما قولک، این آقای معترض گفته بود انه مع تدارک المفسده بمصلحت الحکم الظاهری، وقتی مفسده واقعیه جبران شد با مصلحت سلوکیه یسقط الوجوب، وجوب ساقط میشه. فممنوع ایزن، نخه وجوب ساقط نمیشه. از قد یترتب علا وجوبه واقعا حکم شرعی، وجوب واقعی اثر دارد. اثر چیه؟ وجوب القضا. بعد خروج وقتم که کشف خلاف شد میبینه قضا واجبه، اصلا یسقط وجود ندارد. و این تدارک مفسدت و ترکهی به مصلحت فعل آخر، اگرچه هر ضایعه‌ای که به وجود آمده قدم به قدم با مصلحت سلوکیه جبران شده. خب اثرش چیه؟ که وجوب قضائهی، میبینی قضا واجب شد. ازا علم بعد خروج الوقت به وجوبهی واقعا و بالجمله.